بخش هنر یکی از اون بخش هایی که به هر حال تعدد و تنوع رشتش بسیار زیاده و یکی از موضوعاتی هست که ما همیشه در جشنواره به خاطر تنوع رشتش ولی قلت تعداد آثاری که در هر کدوم از رشته ها میرسه از طرفی دلمون نمیخواد که واقعا این رشته رو این بخش رو از جشنواره در واقع خارج کنیم، از طرفی میخوایم همه رو تجمیع کنیم به اون حد نصاب برسه، معمولا برای داوریش به مشکل برمیخوریم. صفحه خانم گلبخش حتما نیازهاتون رو ضمن مواردی که توضیح میدید، موضوعاتی که نیاز هست واقعا ناشران محترم همت بگمارم برای تولید اون انشاءالله بیان بفرمایید. ممنون از شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض سلام و خسته نباشید خدمت ناشرین محترم دارم. فرصت رو غنیمت میشمارم. خیلی خیلی خوشحالم از اینکه در این جمع هستم، به دلیلی که نکات و دغدغه‌هایی که واقعا ما درگیرش هستیم به عنوان کسانی که متولی تألیف و چاپ کتاب‌های درسی هستیم در خدمتتون باشم و صراحتا این رو اعلام بکنم که هم میدونم گره از کار ما باز میشه و هم شما، چون شما هم در صدد این هستید که تولیدی داشته باشید که مورد استفاده واقع بشه. قطعاً من دقیقاً به همون نکات سعی میکنم اشاره کنم. من سراغ کلیات نمیرم، صاف میرم سر اصل موضوع و میپردازم به عناوین رشته های جدید گروه هنر. البته خدمتتون عرض کنم، ببینید ما یه سری رشته هایی داریم که همچنان از نظام قدیم در گروه هنر باقی مونده، مثلش رشته گرافیک، مثل رشته نقشه‌کشی معماری، مثل رشته هایی مثل موسیقی، نمایش، سینما، اینا هستن همچنان از نظام قدیم. اما برخی رشته ها هم به صورت جدیدن، کاملا جدید، با روی کرده جدید، با محتوای جدید. اینها رو من لیست کردم و از اونها میگذرم، چون اونا رو شما دیدید قطعا تو سایت بوده، کتاباش هم ملاحظه کردید، نیازی به تکرار نیست. رشته هایی که در حال حاضر داریم رشته معماری داخلی، این جدید هاست در نظام جدید با رویکرد شایستگی، پویانمایی، صنایع دستی، فرش، طراحی و دوخت، فوتوگرافیک، تولید برنامه های تلویزیونی یا برنامه تلویزیونی، بعد صنایع دستی سفال، صنایع دستی طلا جواهر سازی و صنایع دستی هنرهای چوبی هم برنامهش تدوین شده، از سال آینده اجرا خواهد شد. یعنی کتابای این سه رشته هم در حال تألیف هست، البته منوط به این که شورای عالی آموزش و پرورش رشته رو مصوب نهایی بود. من میرم اسامی دروس تخصصی کارگاهی هر رشته رو اینجا ذکر میکنم، رشته های جدید رو عرض میکنم، ضمن اینکه اینو یادآوری کنم. جناب آقای صمتی هم فرمودن دروس دیگه ای هم داریم مثل همون الزامات کار و موارد دیگه که خدمتون فرمودن یا مدیریت تولید و این حرفا، من از اونا میگذرم، صاف میرم سر دروس تخصصی کارگاهی خود رشته. در سال دهم درس رشته معماری داخلی، عذر میخوام، این مربوط به رشته فوتوگرافیکه، خیلی عذر میخوام، اینا رو از عجله‌ای که داشتیم، ما الان 4 روزه که پشت سر هم توی جلسه و همایشیم، این مربوط به رشته فوتوگرافیکه. عکاسی پرسونلی و ویرایش حروف و تصویر هست در پایه ده، یک کتابشونه. کتاب بعدی تصویرسازی آموزشی و تایپوگرافی، همونطور که جناب مهندس صمتی و سرکار خانم صادق هم اشاره کردن، هر کتاب ما دارای 5 پودمانه که هر پودمان منحصراً منجر به یه شغل میشه. حالا چرا به این شکله؟ چون اساساً ما میگیم رشته فنی و حرفه‌ای. وقتی میگیم فنی و حرفه‌ای، حرفه شامل مجموعه ای از مشاغل هم خانواده است. به همین دلیله که هر پودمان ما یه شغل مستقله ولی در این حال توی خانواده است. پس در کتاب عکاسی پرسونلی و ویرایش حروف و تصویر 5 پودمان داریم که هر کدومش ناظر بر یه شغله که مجموعاً میشه این کتاب. در سال 11 عکاسی آتلیه و مجالس رو داریم، به علاوه طراحی نشانه تصویرگری کتاب کودک و نظارت چاپ. و در سال 12 عکاسی طبیعت طبیعت و گزارشی و کتاب گرافیک نش و عکاسی مطبوعاتی. دروس تخصصی پویانمایی، رشته پویانمایی یا انیمیشن، در سال 10 طراحی شخصیت در پویانمایی و متحرک سازی دو بعدی، در سال 11 طراحی فضا و صحنه در پویانمایی و تولید پویانمایی سه بعدی صحنه‌ای، در سال 12 متحرک سازی رایانه‌ای و ارزیابی تولید پویانمایی. رشته تخصصی سنیدستی فرش، سال 10 نقشه کشی دستی و رایانه‌ای فرش و چله کشی و بافت انواع گلیم، در سال 12 دو کتاب تخصصیش نصب دستگاه و تولید جاجیم و زیلوه و پرداخت و سرویس کاری فرشه، و در سال 12 نصب دار، چله ریزی و بافت قالی و ارزیابی و بازاریابی فرش. دقت کنین عناوین هر کتاب رو میبینین دقیقا ناظر بر محیط کاره، یعنی داره از بازار کار حرف میزنه. تو همه رشته ها همینجوره ها، یعنی بحث های تئوری و نمیدونم این مباحث نظری اینا به شدت ازش پرهیز شده و ناظر منحصرا، اگر داخل کتابم باز کنید شما، اگه بحث نظری هست منحصرا در رابطه با اون کاره. برای رشته طراحی و دوخت، طراحی مدل سازی و دوخت دامن و کتاب طراحی و دوخت لباس زنانه مربوط به سال اوله یا دهم، در سال 12 طراحی و دوخت لباس بچگانه و طراحی و مدل سازی لباس زنان است، و در سال 12 طراحی لباس به روش حجمی و طراحی مد و لباس سفارش. این فعلا این رشته برای دخترانه، ویژه دخترانه، قرار انشاءالله ویژه پسران هم طراحی بشه. این منوط به اینه که امکانات و اینکه تقاضای دانش آموزی واقعا تو این مقوله هم پسران باشن به اندازه دختران. تولید برنامه تلویزیونی در سال 10 تصویر برداری، صدا برداری و صدا برداری برنامه تلویزیونی و ساخت و بازیدهندگی عروسک های نمایشی، در سال 11 ساخت و اجرای دکور، لباس، ماسک و گریم و کتاب گویندگی، اجرا و بازیگریه، و در سال 12 نگارش متن برنامه های تلویزیونی، تدوین و صداگذاری برنامه های تلویزیونی. خب اینو من چون قبلش خدمتون عرض کردم غیر از اون مطالبی که گفت که مربوط به دروس تخصصی کارگاهیه، منحصرا هر رشته بود، برای هر رشته در پایه 10 یک درسی به نام درس دانش فنی پایه دارن تو هر رشته مستقلا، و یک درسی دارن به نام دانش فنی تخصصی که در پایه 12 برگزار میشه. علاوه بر اونها، خیلی عذرخواهی میکنم رو سایلنت گذاشته بودم، علاوه بر اونها در رشته هنر یک درس کارگاهی داریم به نام طراحی و زبان بصری که مشترک کل رشته‌های گروه هنره و کارگاهی هم هست، یعنی یه چیزی شبیه کتاب مبانی هنرهای تجسمی، کسانی که تو این حوزه کار کردن و میشناسن، که الان با اون عنوان نیست، با یه ماهیت جدید، با همین رویکرد شایستگی، ولی تحت عنوان طراحی و زبان بصریه که تمام رشته های هنری این کتاب رو میخونن و به شکل کارگاهی میگذرونن. خب من کلیات رشته ها رو معرفی کردم خدمتون. یه چند تا نکته هم که دغدغه هامه و تو این سالهایی که همکاری داشتیم با سرکار خانم کیا در رابطه با بررسی کتاب هایی که از ناشرین مختلف میرسه به دستمون، میخواستم نکته هایی رو اشاره کنم. آنچه که برای گروه هنر و مخاطبان هنرجویان و هنر به خصوص حائز اهمیته، اول اینکه حتما ما تلاشمون اینه که و کتابایی که میخوایم میاد میخوایم که حتما اون رایی که روی کرده شایستگی محور رو به نوعی توشون ببینیم، چون اگر نباشه یه جورایی با اهداف برنامه ما در تعارض و تناقض به اصطلاح مواجه میشه. از طرف دیگه هنرجویان هنر، شما دیگه بهتر میدونین، خودشون به شدت بچه‌هایی هستن که از لحاظ بصری بچه‌های حساسی هستن، یه دید زیبایی پسندانه‌ای دارن، رو این مقوله براشون خیلی مهمه. پس کیفیت اون حروف، صفحه آرایی، زیبایی کتاب، ابعادش، همه اینها روش اثر میذاره. یعنی شما بهترین محتوا رو تهیه بکنید، به خصوص مخاطبتون اگر بچه‌های هنری باشه، اگر این رویکرد زیبایی توش بیشتر و با حساسیت بیشتر از رشته‌های دیگه دیده نشده باشه، خریدار نداره. من همین الان دارم میگم چون دیدم اینو تو بچه‌ها. یه مورد دیگه این که اون چیزهایی که ما مد نظرمونه، ببینید توی گروه هنر معمولا اساتید میان آثار خودشون رو و کارهای خودشون رو به شکل آلبوم چاپ میکنن. این برای ما کفایت نمیکنه، این رویکرد شایستگی توش نیست. چیزی به دست هنرجوی ما نمیرسونه. ما میخوایم وقتی میگیم رویکرد شایستگی که مجموعه از ایمنی، شایستگی فنی، شایستگی غیر فنی، توجهات زیست محیطی و و و اینها مطرحه، اینو تو کتاب ببینیم. یعنی بیاد اون استاد مربوطه‌ای که تو اون حرفه و تو اون فن مهارت داره مراحل و تکنیک کارش رو دقیق بگه، ولی هر جایی که ایمنیش لازم اونجا رعایت کنه. مثلا عکسی شما میذاره تو اون کتاب، اونو ما ببینیم اگه داره با یه چیزی که حرارت داره استفاده میکنه، دستکش ایمن دستش باشه. اگه داره یه جایی مثلا موادی میریزه، حتما باید کفش ایمن پاش باشه، اونجا باشه تو تصویر. هر چقدر هم شما تصویرتون با کیفیت باشه، اگه این موارد ایمنی توش وجود نداشته باشه، چون تو کتاب درسی هست، برای دانش آموز ما ایجاد تناقض میکنه. یعنی میگه پس اینجوری هم میشه کار کرد. اینا مهم، یعنی نکات ریزیه که شما دارید هزینه میکنید، اون عکس رو دارید میگیرید و دارید میذارید تو کتاب، ولی فقط ما به تفاوتش اینه که این مسئله تو شاید نشده. مورد بعدی این که اون بحثی که سرکار خانم صادق هم فرمودن، اون بحث عناصر و عرصه هایی که در برنامه درسی ملی روش تأکید شده، که من هم خواهشم اینه که یک بار شما اون برنامه درسی رو ملی رو مطالعه بفرمایید و ببینید اون عنصرها و عرصه ها چی میگن، چون ما کتاب هامون و اهدافمون رو بر اساس اونها تدوین کردیم و این خیلی به شما کمک میکنه. و اینکه ما توی کتاب‌هامون چون به شدت فعالیت محوره اومدیم، توجه کردیم چرا میگیم انواع فعالیت‌ها، به دلیلی که ما با هوش‌های چندگانه مواجهیم. برای اینکه هوش‌های چندگانه رو درگیر بکنیم توی محتوامون، بنابراین فعالیت‌های مختلف هم طراحی کردیم. یه بار بازدید طراحی می‌کنیم، یه بار فیلم نمایش می‌دیم، یه بار کار عملی، یه بار پوستر، یه بار پرسش و پاسخ، یه بار می‌گیم برو پژوهش کن، یه بار می‌گیم برو سرچ اطلاعاتی کن، یه بار با هم دیگه گفتگو کنید، بحث و گفتگو کنید. این برای اینه که بچه‌ای که هوش مثلا شنیداریش بیشتره تو بحث و گفتگو بیشتر درگیر مطلب میشه، اونی که بصریه با اون فیلم بیشتر درگیر میشه، اونی که بچه جنبشیه به اصطلاح هوش حرکتیش خیلی بالاست، تو بازدیدی که داریم میبرین هی پیاده میاد این ور رو میبینه اون ور رو میبینه، این بیشتر درگیر محتوا میشه. من خواهشم اینه که شما به این نکات توجه کنید. دارید کتاب مینویسید در راستای برنامه درسی ما، شما بیاین تو این فعالیت ها بیشتر محور کارتون رو قرار بدین، یعنی اینا رو بیشتر تنوع بدین، رو این هوش‌های چندگانه تمرکز کنید. این کل مطالبی بود که به اصطلاح کلیتش رو می‌خواستم، اما یه سری نقاط ضعفی در رابطه با کتاب‌هایی که به دست ما میرسه که من اونا رو هم سریع می‌خوام بگم که وقت همکار محترمم جناب آقای مهندس آریان‌پور رو خیلی نگیرم. ببینید چند تا نکته است، خیلی سریع میگم. یکی این که برخی از کتاب‌ها ادبیات متناسب با مخاطب هنرجوی ما رو نداره، یا گاهی سطحش خیلی بالاتر در حد دانشجو میشه، یا سطحش خیلی پایین‌تر در حد بچه‌های دبستانی میشه. اگر سطحش بیاد پایین، بچه تو این سن که یه نوجوونه و یه غروری داره بهش بر میخوره، میگه منو بچه فرض کردن. اگر هم سطحش بالا باشه که درکش نمیتونه بکنه با اون واژه ها و عبارات. پس خیلی مهمه ادبیات و واژه هایی که استفاده میشه متناسب با مخاطب باشه. ایمنی و مخاطرات کار رو من عرض کردم، دیگه توضیح نمیدم. برخی از کتاب‌ها خیلی کلی‌گویی می‌کنن، به جایی که بیان دانش افزایی باشن. یعنی چی؟ یعنی کتاب درسی ما وقتی داره، من عرض می‌کنم 5 تا پودمانه، هر پودمانی هر ناظر بر یک شغله، به جایی که اونو بیاد بازتر کنه، تسهیل کنه، مثال‌های بیشتری برای ما بیاره، کلی‌گویی می‌کنه. از این یه ذره میگه، از اون یه ذره میگه، یه چیزی به صورت خلاصه به فرمایش جناب آقای سموتی خلاصه میکنه که مثلا بچه حفظ کنه، اصلا به دردش دیگه نمیخوره یکی، چون اصلا روی کردمون حفظ کردنی نیست. و ما کتابی به نام کتاب همراه هنرجو گذاشتیم که کنار دستش، گفتیم حتی سر امتحان با خودت ببر، پس اصلا حفظ کردن به دردش نمیخوره، کلی ها به دردش نمیخوره. دیگه اینکه برخی از کتابا رو ما ببینیم تکرار مکرراته، تو یه موضوع یه دفعه میبینیم 10 تا ناشر تو همون موضوع با ادبیات مشابه، با تصاویر مشابه، حالا فقط یه خود تعداد صفحاتشون کم و زیاد شده یا قطعشون کم و زیاد شده برامون میاد. و من خواهشم اینه که یه کمی خلاقیت، یه کمی نوآوری تو این تحریف‌ها، تو این چاپ‌ها به کار بره که واقعا دانش آموز رو جلب کنه، هنرجو رو جلب کنه به خودش. ترجمه ما خیلی زیاد داریم متاسفانه تو جمع هنر، من از منظر فقط کتاب های هنری دارم عرض میکنم، و کمتر تألیف داریم. بعضن هم کتاب های میاد به نام تألیف، اما متاسفانه گردآوریه و گردآوری های بسیار بد، بسیار بد. یعنی شما پاراگراف ها رو که میخونین کاملا میتونین دورش رو خط بکشین پیداش کنین، بگین این مال کتاب مرزبانه، این مال هلن گاردنره، ترجمه فلانی، این مال مثلا فلانه، دونه دونه رو میتونی شما مشخص کنی. و این جای تأسف داره. و بعضن که من خدمت آقای ندیری هم عرض کردم، کتابی اومده پیش ما که من دیدم که یه سری منابع انتهاش آورده، در صورتی که اصلا محتواش یه چیز دیگه است، اصلا منابع به این مرتبط نیست. یعنی من نمیدونم، این حالا به عنوان پیشنهاد شایدم باشه، من بی اطلاعم، من پیشنهاد میکنم ناشرین محترم یه گروه هیئت علمی برای خودشون تشکیل بدن که یه ممیزی بکنن این کتاب رو قبل از این که چاپ بکنن، این هزینه رو که میکنن ببینن آیا واقعا مؤلف اینها رو تألیف کرده یا گردآوری کرده یا اون منابعی که اینجا ذکر کرده واقعا از همین منابع استفاده کرده، یه بار ورق بزنن. من برخی از این منابع رو میدیدم قشنگ احساس میکردم مثل مثلا فرض میفهمین دانشجوهای تنبل مقطع کارشناسی چجوری مثلا استادشون بهشون میگه مثلا پایان کاری یه دونه مثلا پژوهش به من بدین، یه تحقیق بدین، میرن از اینجا اونجا یه چیزی برمیدارن، بعد یه سری منابع من اینجا پیدا میکنم کپی میکنن تهش میذارن، میگن استاده که نمیخونه، حالا اینو بزن بره. کتاب اومده اینجوری و متاسفانه 200 خورده صفحه کاغذ گلاسه و رنگی، من اصلا نمیدونین چه به حالم شد. یعنی گفتم خب چرا این هزینه مملکت، اون ناشرم یه فردی از این مملکته، چه فرق، چرا باید اینجوری هزینه تلف بشه؟ و این دغدغه های ماست. یعنی من واقعا ارزش قرار میدم به کاری که شما ناشرین محترم میذارین، ولی کاش یه مقدار عرض کردم نمیدونم، شاید دارید شما گروه های هیئت علمی، گروه تألیف، گروه ممیزی، نمیدونم، ولی اینو دیدم، یعنی این اومده و من این کتابا رو دیدم که خدمتتون عرض میکنم. امیدوارم که دقتتون حداقل تو این زمینه اگر نبوده با بیشتر بشه، و اگر هست که انشالله بازم بیشتر بشه. بعد یه مسئله دیگه در رابطه با تو گروه هنر باز عرض میکنم، در رابطه با سایز و کیفیت تصاویر. ببینید شما وقتی دارید در رابطه با موضوع کار صحبت میکنید، گاهی لازمه که این تصویر دیتیل یه قسمتی باشه یا از یه زاویه به خصوصی باشه که اون دیده بشه. اگر اون دیده نباشه، اون فهم آموزشی که ما میخوایم نمیده به ما. بنابراین مثل این میمونه که من این پاورپوینت رو میخوام اینجا نمایش بدم، ولی مثلا ریزش کنم کوچیک، خب میگین دیده میشه که پاورپوینته، ولی اصلا خونده نمیشه، تصویرم به هم میشه. لازمه و مهمه که کیفیت تصویر و بزرگ و کوچیکیش و زاویهش به خصوص در کتابهایی که میخوان کمک آموزشی باشن و بالاخص برای گروه هنر، اینها رو دقت بفرمایین که متناسب باشه. و اینکه خب مسئله کنکوری نبودن و حل المسائل نبودن رو که اساتید محترم گفتن که من دیگه تکرار نمی کنم، و اما پیشنهاد، چند تا پیشنهاد دارم خدمتتون. یکی این که من پیشنهاد میکنم با توجه به رویکرد جدیدمون، این که حرفه است و مجموعه از مشاغل، بد نیست که ناشرین محترم برن به سمت تولید کتاب‌های مرجع. اگر برن تو کتاب‌های مرجع که تمام جزئیات، تمام مواد اولیه، تمام ابزار، تمام مراحل کار، تمام ایمنی همش رو در یک کتاب بیارن، این کتاب دائما با عنوان یک کتاب معتبر باقی خواهد ماند و تحت تأثیر تغییرات به این سادگی از چرخه خارج نمیشه. پیشنهاد اول. پیشنهاد دوم من، تولید، کمک به تولید مکمل‌های بسته آموزشی ما. یعنی چی؟ یعنی ما در کتابمون گفتیم اینجا مثلا نمایش فیلم بهتره باشه، یا نه اصلا نگفتیم، گفتیم برید خودتون جستجو کنین فیلمی در این رابطه پیدا میکنین یا نه، یا برخی مکانیزما هست که داخل جزئیات و مراحل کاره که به چشم به صورت طبیعی دیده نمیشه. مثال میزنم، برخی انیمیشن هایی که مثلا ترکیب دوتا ماده رو میخواد نشون بده که چجوری مولکول ها میان پیوند میخورن، این خوب به آموزش خیلی کمک میکنه. شما اگر با توجه به محتوای کتابامون برید بررسی کنید ببینید کجاهای اینها قابلیت دیده شدن به صورت طبیعی نداره و شما میتونید روش کار کنید، برید سراغ تولید چنین وسایل و ابزار کمک آموزشی یا نرم افزارها یا فیلمها یا پوسترهایی که تو این مقوله هستن. این خیلی هم مطمئن باشید فروش خیلی خوبی خواهد داشت و همین که خیلی کمک میکنه به بسته آموزشی ما و تکراری هم نخواهد بود. بعد خدمتتون که عرض میکنم، یک نوع پیشنهاد دیگه هم خدمتتون دارم و اون توجه و دقت داشتن به تکنولوژی های نو در هر عرصه از کدوم از این مشاغل. در مشاغلی هستن که مثلا فرض بفرمایید ما کتاب رو تألیف میکنیم، همچی که تألیف شد و رفت برای چاپ و اینا، یه دفعه تو همین اثنا شما میبینید که یه ابزار نوعی اومده که تو اون هیته خیلی کمک میکنه. چه اشکالی داره شما بیاین اون ابزار رو تو کتابتون که میخواین کمک آموزش بشه معرفی کنین، بگین که مثلا چنین ابزارهای امروزه اومده که این کار رو اینجوری تسهیل میکنه، یا این مواد اومده به شکل جایگزین. الان مواد رو هم همینطوره، تو موادهای مختلفی که در عرصه هنر یا صنعت یا جای دیگه مختلف کار میکنیم که ما انواع مقواها، رنگها، چسبها، رزینها، خیلی الی ماشاءالله مواد داریم دیگه. اینها چیزای جدیدی تولید میشه که بعضن کارایی های مختلف ایجاد و ایجاد خلاقیت میکنه. شما بر اساس همون مواد و متریال که در بر اساس فرض کنید فعالیتی که تو کتاب درسی اومده، شما اونو بیارید بعد خلاقیت و نوآوری براش ببینید حالا با این چه خلاقیت جدیدی میشه کرد. و این به نظر من هم بسیار پویا میکنه آموزشو، هم بسته آموزشی رو خیلی غنی‌تر میکنه، و همین که بازار نشر رو به نظر من رونق. عذرخواهی میکنم از اینکه وقت همگی رو گرفتم. متشکرم.